بسم الله الرحمن الرحیم. پژوهشکده الهیات و خانواده و اداره کل پژوهش دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان برگزار می کند. نشست علمی طلاق و عوامل آن بر اساس مطالعات فراتحلیل. استاد دکتر رضا اسماعیلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. که هست کلید در گنج حکیم. خدمت خواهران و برادران ایمانی عرض سلام دارم، صبح خیر خدمتون عرض میکنم و انشاءالله که روزی بسیار پر برکت پر از نشاط شروع بکنید و انشاءالله ثمره این جلسه هم برای بهبود و تحکیم خانواده باشه. حالا گرچه عنوان سخن طلاق و عوامل آن بر اساس مطالعات فراتحلیل هست، انشاءالله بتونیم از برکاتمون در جهت تحکیم و تعالی و رشد خانواده استفاده بکنیم. من پرمقدم عرض میکنم خدمت خواهران و برادران عزیز. بحثی که امروز خدمت ما هستم در سه قسمت ارائه میشه. یکی این که در واقع یکمی که کار معرفی بشه که اصلا توی مطالعه که انجام دادیم چه کارهای صورت گرفته، و نکته دوم یه مقدار درباره روش فراتحلیل هست به عنوان یکی از تکنیک‌های نو به تحقیقی که حائز اهمیت هست از این لحاظ خدمتون معرفی کنم. و بخش اعظم و مهمه وقت این جلسه به یافته‌های پژوهشی که در این زمینه حاصل شده است. خب من اگر اجازه فرمایید یه منبعی رو خدمتون معرفی کنم و اینکه چطوری شد رفتیم سراغ موضوع فراتحلیل طلاق و علل طلاق در جامعه ایران. اونطور که مطلع هستید به هر حال نظام خانواده با مشکلات و آسیب‌های متعددی مواجه هست. یکی از مهمترین آسیب‌هایی که در حوزه خانواده در سالیان اخیر باش مواجه هستیم، در دهه‌های اخیر با این مسئله بیشتر مواجه شدیم، مسئله گسست در درون خانواده، فروپاشی بعد از خانواده و نرخ‌هایی که در این زمینه در حوزه طلاق شاهد هستیم. ما قبلا یه مطالعه رو انجام دادیم به سفارش شورای فرهنگ عمومی استان اصفهان که نتایج اون توی مجموعه کتابی با همکاری جناب آقای دکتر ارزانی که قبلا دفتر تشریف داشتند و مدیر کل ارشاد بودند و خانم دکتر زنندی، این رو در قالب یک مجموعه کتابچی منتشر کردیم. من اگر ببینم فقط یک تکایی از اون رو معرفی کنم که ما در چه وضعیتی از مسئله بودیم، مسئله که استناهن در واقع مدام منحنی سعودی هم داشته، به طوری که خب نرخ طلاق در جامعه اصفهان به ازای هر حتی ازدواجی که انجام می شده حلوش 33 تاشون منجر به طلاق، و همچنین در استانهای دیگر مثل استان تهران هم این نرخ بالاتر و در برخ از مهندا حتی از شاهد افزایش نرخ طلاق هم بودیم. ولی خب برخ از استانها از مسئولیت بیشتری برخوردار هستن، مشکلات گسست خانوادهشون کمتر هست. ما مجموع مباحث رو در قالب این کتابی آوردیم که من الان خدمتتون نشون میدم. بله، عنوان این مجموعه خب همون تحکیم خانواده، چالش ها، مدل ها و سیاست ها که در این زمینه مطالعه شده. مفصل روی یک مدلی ما مطالعه کردیم که 1.5 سال طول کشید با عنوان مدل پایداری و تحکیم خانواده که اصطلاحاً بهش پنجره‌ای تحکیم خانواده اطلاق میکنیم. پنجره‌ای تحکیم خانواده یه رأسش رأس تعالی‌گرایی، هدف داشتن برای خانواده هست. اینکه زوجهایی که معمولاً در زندگی دارای هدف هستند و دنبال تعالی و رشد هستند، یه بود تعهد هست، پایبندی به قرارها و مدارها و وفاداری به عهد و پیمان ها، بود سوم بود عشق و احساس و صمیمیت هست، و بود چهارم روابط زناشویی مطلوب و پرنشاط هست که از این لحاظ جای تأمل را دارد. و بود پنجم هم پایداری اقتصادی. خب برخی از خانواده ها به دلایلی که هست این عناصر پنجگانه یا عناصر دیگری هم که در مطالعات برادرم جناب دکتر ثناگوی‌زاده مفصل مطرح کردن وجود نداشته باشه، موجب میشه که ما دچار یک افت و گسست خانوادگی باشیم. خب همونطور که خدمتتون مطرح کردم، نرخ طلاق به عنوان یکی از پدیده‌های مهم در جامعه ایران در حال افزایش بوده، ولی ما چکار کنیم که اساساً بیم یک سیاست‌گذاری، یک برنامه‌ریزی و یک راه و روشی برای جلوگیری از فروپاشی خانواده داشته باشیم؟ خب با همکارمون جناب خانم دکتر اسدی یه مطالعه رو شروع کردیم به سفارش دفتر. البته خب البته قبلش پایان‌نامه ایشون بود، ولی بعدها بخش مختلف تکمیلی رو انجام دادیم که این مطالعه محصولش امروز خدمتتون مطرح میشه که چه نتایجی رو داره. روشی که در این مطالعه انجام دادیم، ما به جای اینکه یک مطالعه میدانی انجام بدیم و بیاییم ببینیم که علل طلاق مثلا در شهر اصفهان چیه یا در شهر تهران چیست یا در کرج چرا طلاق اتفاق میفته، ما اومدیم و عرض کنم خدمتتون که ببینید ما به جایی که بیاییم و اصطلاحاً یک مطالعه را مرور کنیم، یک مطالعه را انجام بدیم، ما اومدیم مطالعات مختلف را چی انجام دادیم. مطالعاتی که حول محور علل طلاق در ایران انجام شده، فراتحلیل در واقع یک تحقیقی بر فراز تحقیقهای دیگر. موقعی که تعداد تحقیقات راجع به یک موضوع افزایش پیدا میکنه و به رقمی میرسیم که عمدتا میشه راجع به این که بیاییم یه مطالعه میدانی صورت بدیم، بیاییم کل این مطالعاتی که در زمانهای مختلف در مکانهای مختلف انجام شده بیاییم و اون مطالعات رو مرور کنیم. یعنی جامعه مورد مطالعه ما، واحدهای مورد مطالعه ما، پژوهش‌هایی که در مورد طلاق انجام شده. خب این تکنیک یکی از تکنیک‌های جدید تحقیقی هست. هدفش این هست که ما بتونیم در واقع نتایج مطالعاتی که درباره علل طلاق انجام شده به یک کاسته بکنیم، به یک انسجامی برسیم، یک وحدتی در اونها به وجود بیاریم. همونطور که خدمت رو عرض کردم، این مطالعات طلاق توسط پژوهشگران مختلف در زمانهای متفاوت در مکانهای متفاوت انجام شده و ما بتونیم با استفاده از این مطالعات که بسیار گوناگون هستن بین و به یک نتیجه واحدی برسیم. اصل فراتحلیل متاانالیسیس که از 1976 در واقع در جامعه پژوهشی حوزه علوم اجتماعی و علوم رفتاری باب شده، این هست که ما تحقیقاتی که دارای یک فرضیه واحد هستند و اونطور که بعد از دوستانم و این که حدس واحدی از این فرضیات را مطرح کردن، ما بتونیم اساساً این تحقیقات با فرضیه‌های واحد را بررسی بکنیم و بعد به یک نتیجه برسیم که نتیجه این تأثیر این متغیر روی متغیر وابسته که طلاق هست چگونه است. برای این زمینه آنچه که خدمتتون میگیم، چون فرصت هم من سعی می‌کنم که بیشتر مباحث اصلی را مطرح بکنم، یه مقدار همونطور که خدمتتون گفتم هدف مطالعه فراتحلیلی این هست که نتایج یکسان بشه، یک دست بشه و هنگامی که مطالعات تعدادش وسیع میشه حتی ممکنه روش های اونها متفاوت باشه، جامعه مورد مطالعهشون متفاوت باشه و ما بتونیم در واقع به یک علل واحدی چی دست پیدا بکنم. من از این موارد یه مقدار سریع‌تر می‌زنم و این نتایج اصطلاحا مطالعات فراتحلیلی الان در بسیاری از سیستم‌های مطالعاتی و پژوهشی به عنوان یک کاسه کردن مطالعات به ویژه در حوزه‌های سیاست‌سازی، تصمیم گیری و بهبود عملکرد سازمان‌ها استفاده فراوان می‌شود. ببینید هدف اصلی این پژوهشی که الان خدمتتون نتایجش رو عرض می‌کنیم این هست که ما بریم ترکیب بکنیم و مقایسه بکنیم مقالات و پایان‌نامه‌هایی که در زمینه علل مؤثر و طلاق در فاصله سال‌های 1178 تا 1395 در ایران انجام شده. خب همونطور که مطلع هستید یکی از مهمترین در واقع دشواری‌های این کار این هست که اول یافتن این مطالعات هست. خب ما برای این مطالعه هدف‌های خاصی هم در نظر داشتیم، ارائه توصیفی جامعه از ویژگی‌های روشی و آماری در حوزه طلاق هست و برای این که بتونیم از نتایج رو یک کاسه بکنیم از شاخصی استفاده می‌کنیم با عنوان تعیین اندازه اثر. اندازه اثر در واقع یکی از شاخصی است که دوستانی که کم و بیش با حوزه آمار آشنا هستن تقریبا همون مشابه نمره زد و چی انجام میدن. خب ما وارد انواع بحث‌های نظری مفصلی که انجام شده راجبه انواع طلاق، طلاق از منظر فقهی و دینی، از منظر روانشناسی، از منظر جامعه شناسی، از حوزه حقوق وارد این بحث‌ها چی نمیشیم چون یه مقدار فرصت نداریم، ولی آنچه که برای ما مهم هست اینه که چه عواملی منجر به طلاق میشه. چون من میخوام بیشتر یافتار بگم دیگه از اون بحث‌های نظری که در اینجا مطرح شده عدول میکنم تا برسیم بیشتر به اصل مسئله. خب رویکردهای مختلفی درباره اختلافات زناشویی هست و خب یکی از بحثی که خواهران و برادران گرامی مطلع هستید هیچ خانوادی به دور از تعارض و اختلافات نیست، اما این اختلافات چجوری حل بشه؟ برخی از پژوهشگران که در حوزه طلاق مطالعه کردن یکی از راه‌حل‌های حل تعارضات زناشویی گرفتن طلاق هست یا جدا شدن زندگی مشترک هست. ما البته خب دیدگاه متفاوتی از منظر دینی، از رفتاری، علوم شناختی، انسانگرایی مطرح شده تو این قسمت دیگه بهش نمی‌پردازیم. انواع تحقیقاتی که پیرامون فراتحلیل در موضوعات مختلف انجام شده در کشور چه پیشینش بررسی شده. من فقط خدمت شما عزیزان این نکته رو سعی بکنم که معمولاً در مطالعات فراتحلیل با بررسی پیشینه و سوابق تحقیق یه مقدار متفاوت هست. یعنی ما در هر پژوهشی مجبور هستیم پیشینه مطالعاتی اون رو بررسی بکنیم و دو نوع بررسی داریم، یکی و مطالعات مروری و دیگری مطالعات مرور سیستماتیک هست، مطالعات مروری روایتی و مطالعات مروری روایتی. فراتحلیل در واقع یک پله بالاتر از تحقیقاتی هست که به صورت مرور سیستماتیک انجام میشه. منظور این هست که در مطالعات مرور سیستماتیک ما یک پیشینه‌هایی را بررسی میکنیم در ارتباط با یک سوال یا فرضیه تحقیق، اما در فراتحلیل مطالعاتی وارد پروتکل مطالعه ما میشن که حتما کار میدانی چی انجام شده. خب ما مطالعات متعدد رو اینجا بحث و بررسی کردیم. عرض کنم خدمتتون بیشتر میخواییم ترکیب بکنیم نتایجی که این مطالعاتی که صلاحیت ورود به عرض کنم خدمتون فراتحلیل رو دارن. من راجع به انواع مدل های فراتحلیل واردش نمیشم، چون بحث فنی و روشی هست که خب ما برای دانشجوی دورای دکتریمون یه ترم در واقع همین درس روش فراتحلیل هست، در اینجا ذهن شما رو درگیر نمی کنم، بیشتر میخوایم به همون بحث یافته های مختلف رو چیز بپردازیم که کاربردی تر باشه برای من. مزایا اینه که فراتحلیل وجود دارم که اشاره کردم بهش، بکنم کفایت بکنه و بپردازیم به آنچه که در این مطالعه ما بهش انجام دادیم و بسیاریم. خب ما مسئله علل طلاق در ایران رو که به عنوان مسئله انتخاب کردیم، بعد فرموله کردن، تهدید کردن و محدود کردن تحقیق رو اومدیم انجام دادیم، گردآوری تحقیقات و خب فراتحلیل در واقع یک نوع مطالعه است که ما وقتی شناسایی کردیم پژوهشی که درباره فراتحلیل انجام میشه، این را با استفاده از چکلیست مطالعه، چکلیست یک پرسشنامه معکوس هست که در این زمینه چی وجود داره، این را جمع جور کردیم، تعداد مطالعاتی که وجود داره. عرض کنم خدمتتون ما در اینجا 35 تا مطالعه را وارد فراتحلیل کردیم که خدمتتون اشاره میکنم، برای اینکه اصطلاحاً از نظر علمی و آماری ببینیم اون نوع مطالعه که انجام شده، از یه شاخصی گفتیم استفاده میکنیم به عنوان اندازه اثر، این اندازه اثر تقسیم بندی داره، یعنی همونطوری که خدمتتون گفتم بین 0 تا 1 اندازش هست، هر چه تحقیقات اندازه اثرشون باشه، یعنی مثلا اگر 0.2 باشه به اندازه اثر کوچیکه، یا اون فرضیه تحقیق خیلی در متغیر وابسته ما که طلاق هست تأثیر نداره، یا نیم متوسط و 0.8 چی بزرگتر از 0.8 چی اندازه اثر بزرگ. چه مطالعاتی وارد این فراتحلیل شدن؟ یکی این که خب به علل طلاق پرداخته باشن، مطالعه در دسترس باشه و همچنین شاخصهای آماری مثل میانگین، انحراف استاندارد و حجم نمونه در پژوهش ذکر شده. جامعه آماری این مطالعه کلیه تحقیقاتی بوده که به صورت مقاله و طرح پژوهشی در مجلات علمی کشور و پایگاه‌های داده‌های علمی کشور به صورت پایان‌نامه یا گزارش تحقیق وجود داره. همونطور که خدمتون اشاره کردم، بازه زمانی مطالعه در سالهای 78 تا 95 هست. خب در گذشته یافتن این مطالعات بسیار دشوار بود، یعنی بسیار محقق سفر میکرد، تیم تحقیق به سفرهای مختلف انجام میداد، به دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی مراجعه میکرد، میدید که چقدر مطالعه وجود داره، ولی الان خوشبختانه حداقل چکیده بسیاری از این تحقیقات در بانک‌ها و مراکز اطلاع رسانی وجود داره که کار ما رو کمتر میکنه، کار ما خیلی ساده تر. خب 51 مطالعه از پایگاه اطلاعاتی و دانشگاه ها جمع آوری شدن. برخی از این مطالعات به دلیل اینکه شاخص لازم را نداشتن، داده هاشون خوب گزارش نشده بود یا ابزاری که استفاده کرده بودن پایایی و روایی اونها گزارش نشده بود، نمونه گیریشون مخدوش بود، از گردونه مطالعه خارج شدن و فقط 35 مطالعه با حجم نمونه 12600 نفر که معمولا در این مطالعات به صورت میدانی انجام شده بود، 12680 نفر را مورد مطالعه قرار دادن. ما از مرور این مطالعات تحقیقی که داشتیم 238 فرضیه استخراج کردیم. یعنی تصور کنیم ما به جای این که یک مطالعه میدانی انجام بدیم که معمولا تعداد این فرضیات در مطالعات میدانی بسیار محدود هست، 3-5-7 و نادر مواردی از مطالعه در 12 از کنم پژوهش رو مورد بررسی قرار میده. 238 فرضیه شناسایی شدن. بعد ما بر اساس اینها مشکلاتی که داشتن اومدیم بحثای فنی که دیگه من اینجا واردش نمیشم این مطالعات رو سرهم کردیم. بعد از اینکه مطالعات مناسب تشخیص داده شدن اون 35 مطالعه، یک فرم کاربرگی نمونبرگ کاربرگی تهیه شد که این نمونبرگ یا کاربرگه تشکیل شده از 3 قسمت: شناسه پژوهش، مشخصات نمونه پژوهش و شاخصهای آماری مطالعه که خدمتون چی گفتم که ما در واقع کل یه مطالعه مثلا 200 صفحه ای رو میخونیم و بر اساس این شاخص ها تقسیم بندی بکنیم. معمولا برای کارهای آماری از نرم افزارهای پیشرفته آماری استفاده میشه که ما از 2 نرم افزار SPSS و CMAA2 استفاده کردیم در این قسمت که مورد بهره برداری ما بود، ولی بخش سوم گفتار من در واقع بیشتر بحث نتایج این کاره که چه نتایج رو بهش رسیدیم. همونطوری که خدمتتون عرض کردم به این مطالعات در زمانهای مختلف انجام شده، 24 تاش مقاله بود، 10 تا پایان نامه، 1 طرح پژوهشی. سالهای مطالعه هم یک نگاهی بفرمایید از 1178 تا 80 و به همین ترتیب 81 تا 83 و 87 تا 89 که خب اکثر مطالعات توی این دوره زمانی 87 تا 92 انجام شده. این رو در واقع جای این مطالعات هم در واقع تهران، سایر استانها، همه اینها مثلا 82.8% مطالعاتمون روی عرض کنم خدمتون در شهرستان ها انجام شده. اینا مطالعات که مرور کردیم، خب برخی از مطالعات فقط روی زنان تاکید داشتند که 8 از این مطالعات بودند و برخی هم روی زنان و مردان. بحث نمونه گیری چون در طرح تحلیل معمولا بنیانگذاران طرح تحلیل تاکید داشتند که چه مطالعاتی میتونن وارد بحث طرح تحلیل بشن که نمونه گیریشون دقیق باشه که این مورد ملاحظه قرار گرفته، از روش‌های تحقیقی مختلف انجام شده. بنیانگذاران اولیه فرا تحلیل مثل اشمیت و هانتر اینا اعتقاد داشتن که فقط تحقیقاتی میتونن باید فرا تحلیل بشن که با روش تجربی و شبه تجربی انجام شده باشن و عرض کنم خدمتتون، ولی بعدها با کمی تسامح مطالعات از نوع همبستگی، پیمایشی، علمی مقایسی و زمینیابی هم وارد پژوهش‌های فرا تحلیل شدن که خب ما همونطور خدمتتون عرض کردم مهمترین موضوعی که مورد تاکیدمون بود متغیر وابسته ما که در اینجا طلاق و گسست خانوادگی هست که گرایش به طلاق خود اصلا مطالعاتی که راجع به طلاق متمرکز شده بودن 17 تا گرایش به طلاق هست، تعارضات و ناسازگاری همسران 6 تا و بحث رضایتمندی زناشویی و جدایی طلبی که یکی از این مطالعات بود. خب ما همونطور که خدمتون گفتم 238 فرضیه تشخیص دادیم، یعنی استخراج کردیم از این مطالعات. خب این 238 فرضیه بسیار در واقع متغیرهای متعددی را درش بود. ما اومدیم یعنی قلوش 40 ساعت طول کشید که با خانم دکتر اسدی از این متغیرهایی که اصطلاحاً مطرح بود چجوری دستبندیش بکنیم توی عوامل اجتماعی، عوامل فرهنگی، عوامل اقتصادی، عوامل فردی شخصیتی و دخالت خانواده و عوامل ارتباطی که اینا رو در واقع من یکم بیشتر توضیح میدم که حالا آنچه که مهم هست در حوزه عوامل اجتماعی، خب ما متغیرهای بسیار وسیع رو داشتیم که در ذیل متغیر اصلی یا عامل اجتماعی چی آوردیم. از این لحاظ که یک کمی میخوام راجع به از الان بیشتر تأکید بکنم روی این موضوع متغیرهای اجتماعی و فرهنگی که کدوم بیشتر در واقع در طلاق تأثیر داره. خب همونطور که خدمتون گفتم در حوزه متغیرهای اجتماعی این شاخص میانگین اندازه اثر به ما میگه که اگر چه وضعیت اجتماعی در جامعه وجود داشته باشه طلاق در جامعه افزایش پیدا میکنه. ببینید یکی از مهمترین عاملها نوع ازدواجه. به واسطه تغییراتی که در نظام خانواده و نظام فرهنگی اجتماعی به وجود اومده، نوع انتخاب همسر نسبت به گذشته تغییر پیدا کرد. ما در حال حاضر شاهد این هستیم که بیشتر ازدواج‌ها داره میره به سمت ازدواج‌های مبتنی بر عشق و علاقه و مطلبی که میتونیم ازش یاد بکنیم ازدواج‌های نوع برق نگاهی، یعنی دختران و پسران همدیگر رو میبینن، چشم در چشم هم میدوزن، جرقه‌ای زده میشه و این جرقه یک احساس اول مبهم و تمایلی هست که به وجود میاد و بعد به تدریج این فرایند آشنایی چی صورت. از یک نوع ازدواج برق نگاهی داریم، یک نوع ازدواج در واقع صلاح دید خانوادگی داریم که معمولا انتخاب همسر توسط مادر یا خواهر یا عرض کنم خدمتتون معرفی هایی که در این زمینه صورت میگیره از کانال خانواده صورت میگیره میگرفته و در حال حاضر هم انجام میشه. و نوع سومی که ابتدا دختران و پسران با هم آشنا میشن بعد خانواده رو در معرض قرار میگن. کدام یک از نوع ازدواج ها از ثبات و پایداری بیشتری برخوردار هست؟ یکی از نکات مهم اجتماعی هست که خب ازدواج های برق نگاهی شروع های درخشانی رو داره و بعد منحنی این عشق و علاقه مرحله نزولی رو طی میکنه. در ازدواج سنتی که ابتدا زوجها ازدواج میکردن و بعد به ضرب المثلی که در فرهنگ اصفهان هم هست که اینا بعد مهرشون تو دل هم میافتاد و اصطلاح تحکیم انجام شد. و یکی نوع ازدواج و دیگری نابسامانی هایی که در حوزه جامعه وجود داره یکی از مهمترین عوامل طلاق هست. ملاحظه میکنید نابسامانی های اجتماعی از جمله خب مشکلاتی که در حوزه‌های روابط اجتماعی، مناسبات اجتماعی هست، آسیب های اجتماعی که در درون جامعه افزایش پیدا کرده و سرمایه های اجتماعی که اون اعتماد اجتماعی که در جامعه کاهش یافته یکی از مهمترین مباحثی هست که در زمینه های تاثیرگذار در طلاق هست. همچنین اعتیاد به الکل و مصرف مواد مخدر یکی از عامل های دیگر هست که در این زمینه تاثیرگذار هست. عبور از جامعه سنتی به جامعه مدرن یکی از بحث های جدی هست. بر حسب دیدگاه اجتماعی که وجود داره جامعه داره پوست اندازی میکنه، یعنی ابزارهای مدرن در واقع در سیستم های اجتماعی در حال رشد هستند، شهرنشینی مدام رو به گسترش، دستیابی به تحصیلات در حال افزایش، فرهنگ فردگرایی در حال افزایش، رسانه ها در حال افزایش، یعنی جامعه داره از حالت سنتی خودش به حالت مدرن تبدیل میشه. از بین این متغیرهایی که در حوزه فراتحلیلی که از این زمینه در بحث طلاق داریم خب بسیار چی مهم هست در حالت اجتماعی که اینها جزء متغیرهای اجتماعی هست. من دیگه اون بحث‌های آماری اینه که همین مطالبی که استنباط کردیم خدمتتون من عرض کردم اینا دیگه واردش چی نمیشم، چون تمام اینا بر اساس محاسبات آماری، من فقط یافته‌ها رو خدمتتون مطرح کردم، دیگه به جزئیاتمون نمیپردازم چون یه بحث‌های فنی و سختی. از حوزه متغیرهای اجتماعی که بگذاریم، در واقع وارد متغیرهای فرهنگی میشه. منظور از عوامل فرهنگی و متغیرهای فرهنگی متغیرهایی هستن که دیگه جنسشون از جنس ارزش‌ها، نگرش‌ها، آگاهی‌ها و سنت و هنجار هست. پس این گامی که صحبت میکنیم از متغیرهای فرهنگی، متغیرهایی هستن که بیشتر در بعد عرض کنم خدمتون موضوع فرهنگ هست. یعنی فرهنگ از نظر آناتومی و کالبدشکافی شامل در واقع دانش، ارزش، نگرش، هنجارها که شامل هنجارهای قومی و محلی، هنجارهای عرض کنم خدمتون آداب و رسوم و سنت ها هستن و قانون ها. خب ببینید از بین متغیرهای فرهنگی چه متغیر بیشترین تاثیرگذاری را در حوزه طلاق داره؟ تفاوت عقاید زوجین و اختلاف اندیشه و روش نگرش زوجین بر طلاق یه عامل تعیین کننده مهم نیست. انتخاب های همسر که بر اساس همسانی یا به تعبیر قشنگ فرهنگ اسلامی بر اساس کفر و هم شأنی صورت نگیره، یه مقدار دچار اونها دچار مشکل میکنه. پس اولین متغیر فرهنگی تاثیرگذار در علل طلاق بحث چیه؟ تفاوت عقاید زوجین هست که من فکر کنم خیلی روشن باشه، دیگه نیاز به توضیح نباشه. دومین متغیر فرهنگی که در این زمینه تاثیرگذار هست فردگراییه. ببینید یکی از ویژگی‌های جوامعی که در حال گذر از سنت به مدرنیته هستند اینه که فردگرایی در اونها بسیار چه روش پیدا میکنه. فردگرایی اساساً در واقع اینه که انسان‌ها هویت فردی، تعلقات فردی، علایق، احساسات، خواسته‌ها و تمایل‌های فردی خودشون رو ترجیح میدن بر تمایلات و خواسته‌ها و مطالبات جمعی. این اصطلاحاً در واقع از یه بُعد نشون دهنده که جامعه ایران داره به سمت یک جامعه فردگرا پیش میره، همه بیشتر در لاک خودشون فرو میرن و خب متاسفانه همین نکته کرونا هم بسیاریم که این زمینه هم تشدید کرده. حالا ما گرچه این مطالعه مال دوره قبل از کرونا هست 95، ولی فردگرایی اساساً خب ما بسیاری از آداب، رسوم، هنجارهایی که داشتیم به صورت جمعی، یعنی هیچ فعالیت فردی به اون معنا در زندگی فرهنگی و اجتماعی ما کمتر صورت میگرفته و حتی در واقع توی تأکیدات و توصیه‌های دینی هم بر تفوق و برتری جماعت، بر چی جمع‌گرایی، بر فردگرایی چی اهمیت داشت. خب این دومین نکته‌ای است که در متغیرهای فرهنگی، یعنی فرهنگ فردگرایی که در واقع همه اول خود ما، همه چیز پیرامون خودمون، این یکی از متغیرهای مهم هست که در حوزه عرض کنم خدمتتون فردگرایی حائز اهمیته. سومین متغیری که اگر نگاه کنید در مجموعه اون بحث تصور مثبت از پیامدهای طلاقه. اگر در فرهنگ سنتی و گذشته ما قپ از طلاق وجود داره، در جامعه به واسطه تغییر نگرش‌هایی که صورت گرفته شده تصور مثبت از طلاق تاثیرگذار هست به عنوان یکی از عامل‌های متغیر تاثیرگذار بر طلاق. به چه معنا؟ یعنی که اگر ما این دیدگاه و این نگرش را داشته باشیم، تفصیل میکنه امر طلاق و گرفتن طلاق بسیار چی راحت تر صورت میگه. اگر بحثای دیگر هم نگاه کنیم، 42% میانگین اندازه اصلا تغییر نگرش به خانواده. این نکته بسیار مهمی که حالا در مجامع فنی و سیاست گذاری بایستی بحث بشه. نگرش جوانان و عرض کنم گروه های سنی که الان در معرض ازدواج هستن درباره مفهوم خانواده، فلسفه خانواده و دلایل تشکیل خانواده با نسل پیش در حال فاصله گیریه. این که آنچه که ما در گذشته به عنوانی که خانواده به عنوان کانون مقدس و متعالی و رشد یابنده و این که همه افعال و رفتار ما در واقع به تعبیر حیات ما آخرت ما در گرو خانواده است، ما در جامعه شاهد این هستیم که این نگرش به خانواده در حال تغییر هست و یکی از عواملی هم که موجب شده از نظر فرهنگی طلاق افزایش پیدا کنه تغییرات نگرش به خانواده. ما در اینجا نیاز داریم به یک مهندسی تغییر نگرش، این که نظام شناختی، نظام احساسی و نوع رفتار نسل در معرض ازدواجمون رو نسبت به خانواده تغییر بدیم. خطبا، وعاظ و سخنرانان، نویسندگان، برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی و هرانچه که میتواند نگرش ها را تغییر بدهد در این زمینه این است که جایگاه خانواده را در نزد اندیشه، تفکر، باورها و اعتقادات نسل جدید بایستی تحکیم و تقویت بکنیم تا اساسا ما یک نگرش مثبت و مطلوب نسبت به خانواده داشته باشیم. همینطور اگر در واقع این هست که در جامعه میخواییم تصور مثبت پیامدهای طلاق تبدیل بشه به تصورات منفی و اینکه افراد نگران باشن، بایستی از مهندسی نگرش استفاده بکنه. در حوزه فردگرایی ما چاره نداریم جز اینکه تأکید بکنیم، تقویت بکنیم آیین‌ها، مراسم و رسومی که اصطلاحاً جمع گرایی را تقویت میکنه. خب شما مستعدن هستید، ما در نظام آموزشیمون فرد گرایی، یعنی اگر قرار پاداشی داده بشه، تقویتی بشه، معمولاً پاداش ها رو به افراد میدیم. و اگر در واقع به عنوان مثال فرض کنید کلاسی باید تقویت بشه و تیم جمعی بایستی مورد تشویق قرار بگیرن، اگر این سنت جمع‌گرایی حاکم بشه بسیاری از این مسائل که در درون خانواده هم تقویت میشه، نتایجش رو ما در خانواده ها میتونیم ببینیم که جمع‌گرایی اگر در جامعه تقویت بشه و خب میبینیم که ما در حتی ورزش های فردی نسبت به ورزش های جمعی موفقیت های بیشتر و بزرگتری در سطح مثلا بین‌المللی داریم. یه مقدار نیاز داریم به این که فرهنگ جمع‌گرایی رو تقویت بکنیم. جاش از درون مدارس، از درون جامعه است. اون آیین‌های از کنم خدمتون زیبا و پر از معنایی که در فرهنگ خودمون وجود داره، اینا میتونه جمع‌گرایی رو تقویت بکنه. شما هم پدیده رو در حوزه‌های برگزاری مناسک و آیین‌های دینی میبینید که وقتی جمع به میدان میان میتونن در واقع مثلا رخداری مثل عاشورا نهضت امام حسین علیه السلام رو با چه شکوهی برگزار کنن، چون در واقع اونجا فرهنگ جمع‌گرایی. حتی
مثلا در مراسم های ترحیل میبینیم که جمع‌گرایی قوی تر از مراسم های شادی و عروسی و جشن های اینا هست. در اونجا در واقع ببینید کارها با سهولت بیشتری چی صورت میگه. پس متغیرهای فرهنگی متغیرهایی که تاثیرگذار هستن روی ذهنیت ما، روی نگرش ما، روی باورها و اعتقادات ما میتونه در این زمینه چی تاثیرگذار باشه. خب من وقتی از اونی که رقم کمتری دارم، خب مثل تحصیلات وقت رو اصلا، خب مثلا نگاه کنید تفاوت تحصیلی به ظاهر در واقع خیلی تعیین کننده به نظر میاد، ولی توی شاخص اندازه اثر چنین حالتی به اون قدرت نیست. بحث پایبندی مذهبی و سنتی که با طلاق منفی 23 سلام هست رابطه منفی داره، یعنی هرچه پایبندی مذهبی و اعتقادات سنتی افراد بیشتر باشه در واقع نگرششون نسبت به طلاق منفی تره. این از نکاتی است که ما میتونیم در واقع توی مجموعه وجود داره. البته خب ما بحث‌های دیگری در این زمینه هست که خیلی بهش نمی‌پردازیم چون جایگاهش کمتر هست و منظور که اصلاً برای اینکه این مطالعات هم از بُعد آماری و علمی مقایسه بشه از شاخص‌های مختلف آماری استفاده کردیم دیگه من بهش نمی‌پردازم. بریم سراغ متغیرهای دیگر. سومین عاملی که در بحث طلاق توی مطالعات فراتحلیلی بهش پرداخته شده عامل دخالت خانواده و اطرافیانه. این در برخی از جوامع سهم بیشتری داره، از جمله در اصفهان یکی از سیستم‌های شهری و اجتماعی هست که دخالت اطرافیان توی حوزه خانواده بسیار بالاتر. خب خانواده ها دایره دخالتشون چقدره و چقدر رسید در زندگی مشترک زناشویی فرزندانشون دخالت بکنن یکی از کاستی های مهم نیست که ما در این مطالعه فراتحلیلی بهش رسیدیم. بیشترین متغیری که اثر داره دخالت اطرافیان که از نزدیکان پدر، مادر، خواهر یا برادر هست در این زمینه و بعد دخالت کلی خانواده که بسیار چی مهم هست در حوزه خانوادگی. الان ببینید تو خانواده ها از یه حالت جمع‌گرایانه خارج شدن و محل سکونتشون متفاوت هست و اساسا زوجها بعد از انتخاب همسر خودشون و عروسی و تشکیل خانواده بیشتر از الگوی دوری و دوستی استفاده می کنن. اگر ما یعنی پدر و مادرها همچنان بر اساس آموزهای سنتیمون اینها رو به عنوان فرزندان خردسالی در نظر بگیریم و بخوایم توی زندگی اونا دخالت بکنیم، این دخالت ها یکی از مهمترین عوامل طلاق هست که شاخص اندازه اثر 35% هست. یعنی واقعا یکی از بحثایی که توی فرضیاتی که مطرح شده حالا دخالت نزدیکان یا بحث حتی رابطه با خویشاوندان در اینجا نسبتش با عرض کنم خدمتتون که بسیار مهمه. یعنی هرچه ما دایره ارتباطات خانوادگی گسترش پیدا کنیم، ببینید اطرافیان و خانواده دخالت کمتری بکنن ولی رابطه زوج زن و شوهری که ازدواج کردن با اطرافیان با خویشاوندان بیشتر بشه رابطه چی؟ طلاق کمتر. و توی مطالعه البته نسبت فامیلی هم رابطه معکوس با طلاق رو داره. چند سوال هم مطرح شده، حالا من این قسمت رو بگم که ببینید واحد خانواده در جامعه ایران دستخوش تغییرات جدی شده، نوع انتخاب همسر عوض شده و پذیرش ببینید بچه های ما که میخوان ازدواج بکنن دوست دارن که از حمایت‌های اقتصادی و اجتماعی ما پدر و مادرها استفاده بکنن، ولی در داخل زندگی اونها ما دخالت کمتری داشته باشیم. این دو خب یه خوردم سخت هست که شما در واقع بهترین اسباب وسایل و تجهیزات رو تقدیم بکنی به پسر یا دختر خودتون، ولی بعد چیزایی که عمدتا در فرهنگ اصفهان هم داریم که معمولا خانواده‌های خونه عروس و داماد تجهیزات و وسایلشون بسیار مدرن‌تر و پیشرفته‌تر و گران‌قیمت‌تر هست تا خانواده والدینشون، ولی این انتظار این زوج جوان دارن که ما حمایت بکنیم، پشتیبانی کافی داشته باشیم، اما از دخالت پرهیز بکنیم، اجتناب بکنیم. برخی از سوالات رو بذارم آخر جواب بدم و این بحث رو تموم کردم دیگه میپردازم به پاسخ به سوالات دوست. یکی از عوامل دیگری که در حوزه طلاق توسط مطالعات مورد تاکید بوده بحث متغیرهای اقتصادیه. شاخص میانگین اندازه اثر خب همطور که ملاحظه می‌فرمایید در واقع بحثایی که به روز شدن قیمت مهریه، مهریه در واقع خب این که بخش قانونی ما به این نتیجه دست پیدا کرده که اگر زوج‌ها میخوان از هم جدا بشن یا در واقع اصلا جدایی صورت نگیره چون این دل مطالبه هست مهریه و قیمت ها به روز میشه و این دل استطاعت، این که 44 صدم با بحث طلاق یه رابطه مثبت داره. ببینید یه تصمیم گیری در سیستم قضایی اتفاق میفته، در توسط سیستم قانونگذاری تصمیم گیری به وجود میاد، تأثیراتش رو نهاد خانواده رو از این لحاظ میبینیم چون هرچه که هست وقتی قیمت مهریه ها در واقع افزایش پیدا میکنه چون حق قانونی و شرعی همسر هست برای گرفتن مهریه و هیچ عذری پذیرفته نیست که ما در واقع مهریه را به تعبیر اون ضرب المثل سنتی که کی داده و کی گرفته، نه یه امری حقوقی و قانونی که در صورت مطالبه و عرض کنم خدمتون درخواست همسر بایستی بهش پرداخت بشه، جزو دیون ما هست دیگه، جزو دیون مردان هست. از یکی از عواملی که در حوزه افزایش طلاق و طلاق تأثیر بالایی را داشته. از دیگر متغیرها بحث فشارهای اقتصادی است، مشکلاتی که در درون سیستم اقتصادی وجود داره مثل گرانی، تورم، بحث‌های مثل اشتغال و اینکه خرج و دخل خانواده‌ها با هم همخوانی نداشته باشه بسیار در واقع تعیین کننده است، جزء یکی از مهمترین متغیرهای در حوزه اقتصاد هست. متغیر سوم نوع شغل و وضعیت شغل هست. خب زوجهایی که در واقع یک تناسب عرض کنم خدمتون شغلی ندارن، چند روز پیش که از دانشجوی خود ما که خانم داره تحصیلات کارشناسی ارشد بود میخواست با یه خانمی با آقایی که آشنا شده بودن معرفی شده بودن نسبت به هم و تحصیلاتش کلاس رو سوم راهنمایی بود، من دیدم که اصطلاحاً آقا با دستکش اومده بود، من گفتم اینجا خب الکل هست، گفت نه به راحت فرمودن چون شغل فنی بود، معمولا خب افرادی که داره مشاغل فنی هستن دستاشون اصطلاحاً ضخیم‌تر با سیاهی و چربی بیشتر هستیم، از اینا اگر همسرشون در واقع این نوع شغل با سازگار نباشن و ابتدا در واقع بر حسب اصراری تن در داده بودن به ازدواج ولی بعدها اساسا از نوع شغل رضایت نداشته باشن، از این نوع شغل مثلا چه خیلی مواقع خود مثلا برای مردان هم هست که نوع شغل همسرشون را قابل قبول نمیتونن در جامعه بر اساس نگاه سنتی که در جامعه وجود داشته، مشاغل مثل معلمی و آموزش، خدمات عرض کنم خدمتون بهداشتی و درمانی که جام داره، از تلاش هم معلمان و پرستاران و پزشکان هم توی این فضای کرونایی تشکر بکنیم، همه اینا جامعه پذیرش معقولی داره ولی برخی از مشاغل را چیه پذیرش معقول نداره. از این لحاظ مدار بحثای جدی هست که این تناسب شغلی بسیار مهم هست. بعد توی حوزه بعدی حوزه بیکاری هست که جزء عوامل اقتصادیه که از این زمینه هست در این قسمت، و امنیت اقتصادی، ثبات و پایداری اقتصادی در حوزه متغیرهای اقتصادی تاثیرگذار بر طلاق تعیین کننده هستن که تقریبا مورد بحث و بررسی قرار. یه شاخصسازی دیگری ما در این مطالعات انجام دادیم با عنوان عوامل ارتباطی. بسیاری از مشکلاتی که ما در درون خانواده باش مواجه هستیم این هست که نظام ارتباط همسران با یکدیگر، والدین با فرزندان، فرزندان با والدین، واحد خانواده با واحد خویشاوندی، اینا یه مقدار دچار اشکالات جدی هستیم. خب ما معمولا برای گرفتن یه مدرک، مثلا میخوایم لیسانس عمران، مهندسی عمران بخونیم، 4 سال میریم دانشگاه و اینقدر واحد پاس میکنیم تا بتونیم یک بنایی رو درست کنیم. ولی برای خانواده خب متاسفانه آموزش های مهارتی ما ناکافیه، نیازمند این هست که خب دو زوجی که با هم زیر یک سقف میرن برای زندگی مشترک، بسی از دانش و مهارت مناسب برای برقراری ارتباط برقرار باشن، مسلط باشن، از تسلط و مهارت کافی برخوردار باشن. خب اگر اینجا رو نگاه کنیم، بحثایی که در حوزه خانواده بسیار نقش تعیین کننده ای داشته در سیستم ارتباطی خانواده که منجر به طلاق هست و موجب اختلافات، بحثای اختلافات در مورد فرزند پروری، شیوه های تربیت فرزند و اینکه ما اساساً چگونه فرزندان خودمون رو تربیت کنیم و از شیوه های اقتدارگرایانه امر و نهی استفاده بکنیم و اراده خود رو بر فرزندان تحمیل کنیم، یا از شیوه های عرض کنم خدمتتون آزادانه تر استفاده کنیم و حال و هوای کلی قضایا رو داشته باشیم، یا شیوه های رها در خانواده رو داشته باشیم. من برای اینکه کمی مثال روشن‌تر باشه، تصور کنید فرزند ما نیاز داره به صبحانه، شیوه اقتدارگرایانه میگه مثلا ما تخم مرغ داریم و پنیر باید بخوریم، شیوه آزادانه میگه مثلا تخم مرغ و پنیر داریم، کدوماشو میخوریم؟ شیوه رها میگه برو در یخچال هر چی دلت خواست خودت انتخاب کن و بخور. این الان بسیار عمل ما 3 سبک تربیت فرزند داریم، اقتدارگرایانه که توأم با سلطه و اعمال اراده و قدرت هست، سبک دوم سبک آزادمنشانه است که در واقع توأم با احترام و محبت و روابط متقابله، و شیوه رها هم که هر کسی روابط دنبال کار خودش، هر کسی به صلاح خویش رو خودش میده. از یکی این زمینه، دومین عامل که در این زمینه مؤثر هست برآورده نشدن انتظارات هست. خب ببینید خانواده دو فرد از فرهنگ های مختلف با نیازهای متفاوت، با نگرش ها و گرایش های متفاوت، با سبک و سیاق های مختلف با هم ازدواج میکنه. اگر زوجان به نیازهای یکدیگر پاسخ ندن، حالا نیازها میتونه نیازهای جنسی باشه، نیازهای عاطفی باشه، نیازهای اقتصادی باشه،
نیازهای اجتماعی باشه، نیازهای فرهنگی باشه. اینا اگر این نیازها پاسخ ندن، یکی از زمینه‌های مهم گسست خانواده رو چی فراهم می‌کنه. من دانشجو داشتم، خانم اصفهانی بود، بعد در دوره دانشجویی آشنا شدم با یه دختری از منطقه با پسری از منطقه لرستان، خیلی شیفته و علاقمند بودم. اومدن گفتن که ما چیکار کنیم، من به خانم گفتم که ویژگی‌های فرهنگی و قومی اینها را می‌شناسی؟ گفت نه، ما عاشق مثلا این بحثا نیست. بعد یه 3-4 ماه بعد اومد دیدن که یه مدل لب و لوچش آویزونه. گفتم چی شده؟ گفت که آقا نمیدونی اینا چی جوری هند، یهو با یه مینیبوس آدم میان تو خونه بدون اینکه اطلاع بدن. خب من روز اول به گفتم خانم شما اگر در واقع فرهنگ اینا را میشنست، در حوزه فرهنگ لرستان بحث مهمان بسیار جایگاه مهم میداره. اینکه مثلا ما در فرهنگ اصفهان اطلاع میدیم، تلفن میزنیم، دوبار درخواست میکنیم، با فرهنگ لرستان توی این زمینه بسیار چه متفاوته. پس این نیازهای فرهنگی که در درونی خانواده به وجود میاد، پاسخگویی به این نیازها. یا نیازهای اقتصادی، خب به هر حال اگر زن و شوهر از هم شأنی و همسانی کافی برخوردار نباشند، این که اصطلاحاً خانم یا آقای هاشمی هم پرسیدن این تفاوت همسان همسری، یعنی همسرایی که در یک موقعیت اقتصادی و اجتماعی هستند، در یک شأن هستند، اگر ما اینا رو در انتخاب همسر توجه کافی نکنیم یا فاصله ها بسیار وسیع باشه، این نیازها پاسخ داده نمیشه. خب ما توی مطالعاتی که داریم 36% از ازدواج های ما درون فامیلیه و درون همسری اصطلاحاً، یعنی آدم ها با ویژگی های مشترک مشابه خانواده دختری و پسری ازدواج میکنند. معمولا در ازدواج ها معمولا پسران با دختران ازدواج میکنند که وضعیت اقتصادی خانواده دختر بالاتر باشه، موقعیت بالاتری داشته باشند، و از نظر موقعیت تحصیلی پسر بالاتر هست از این لحاظ. این رو اصطلاحا حالتی که داریم اگر فاصله ها خیلی زیاد شد، بحث های جدی رو چی مطرح میکنه که عرض کنم خدمتتون موجب بروز اختلافات و تعارضات زناشویی میشه، چون سبک و سیاق روش زندگی اونها با هم متفاوت، روش خرج و دخلشون، هزینه کردن ها، روش اوقات فراغت، پوشاک، غذا، پذیرایی از مهمان، منزل و محل سکونت، اسباب و وسایل، زینتالات منزل، اینا کاملا در این زمینه چه تاثیرگذار هست. از این بحث از کنم پاسخگویی به نیازها، یه بخش هم نیازهای احساسی و عاطفیه. خب ما متاسفانه در فرهنگ جامعه خودمون آموزش ندادیم و وقتی از مواقع اصلا ابراز احساسات و محبت کلامی و بیانی یکی از سختی های زندگی ما هست، چون آموزش کافی ندیدیم و اصطلاح میگیم که اگر ما این ابراز احساس رو داشته باشیم، زوجها لوس میشن همسرمون و ما واقعا نمیخوایم این کار انجام بدیم. حتی یکی از دوستان دانشون گفت من وقتی رفتم سربازی فهمیدم که بابا منو دوست داره، تو نامه نوشته بود که نور چشم عزیزم، یعنی 22 سال این کلمه رو حس نکرده بود و وقتی نامه رو نوشته بود حس کرده بود که ابراز عشق و علاقه و محبت نسبت به همسر و ابراز پیام ها، یعنی الان مثلا اگر تصور کنیم که هر یک از ما در روز چند تا پیام محبت آمیز به همسرمون میدیم، یا اگر موبایل خودمون رو آنالیز محتوا بکنیم ببینیم پیام ها مضمونش چیه، یا
ببینید ابراز عشق و علاقه یکی از مهمترین متغیرهایی است که موجب تحکیم و پایداری خانواده میشه. مطالعه که دوست و همکار ارجمند آقای دکتر ثناگویی زاده که در این مطالعه مشاور ما بودند، من تشکر میکنم از ایشون، مفصل روی بحث صمیمیت کار کردن و مهارت‌های صمیمیت و دوستان که در این زمینه پژوهشکده اخلاق و خانواده روی بسته‌های نرم افزاری که در این زمین دارن کار میکنن، مثل جناب آقای سرازاده، آقای دکتر احمدیان، آقای دکتر احمدیان و آقای دکتر هادی، که خب مفصل انشاءالله اونا مطالب و یافتهای خودشون رو مطرح میکنن، که ما اینو نیاز داریم به یک مهارت که یاد بگیم. خب این مهارت ها نیاز های بخششون احساسی عاطفی، بخششون اقتصادی، بخشی اجتماعی. ما شأن همسر خیش رو محترم بشمون، منزلت اجتماعی بدیم، یعنی در واقع بخش هم آقای ممکن در حضور دیگران همسرمون رو تربیت کنیم، این نتیجه مناسب رو نخواهد داشت. اختلافی که داریم یا بچه همون رو میکنیم در حضور دیگران بیشتر امر رو نهی بکنیم. این مدار خب بحث دیگری هم هست توی روابط منفی که در این زمینه همسر گزینی های در واقع بدون اطلاع از همسر یا رابطه با دوستان، روابط بعضاً متأسفانه روابط خارج از چارچوب زناشویی که در این زمینه وجود داره و از این موارد در متغیر عوامل ارتباطی چی تاثیرگذار هستم که من در واقع به همین حد بسنده کنم. یه سری متغیرهای دیگر رو هم داریم دوستان، موارد یه فاز دیگری از بحث یافته بشم که بیشتر متغیرهای فردی و شخصیتی ما هست که ناشی از ویژگی‌های فردی، یعنی نسبت به همه ممکنه وجود نداشته باشه ولی به هر حال تاثیرگذار هست، که حالا اگر توی مطالعه نگاه کنید خب بیشتر متغیرهایی که در این زمینه هست مثلا انجام کارهای خلاف، که یکی از زوجین در واقع وارد فرایند خارج از چارچوب هنجاری جامعه میشه، که از این لحاظ مثلا به عنوان یکی از مهمترین متغیرهایی که تاثیرگذار هست. اینکه زن و مرد آینه یکدیگر هستند، همدیگر را مورد بحث بررسی قرار میدن، اشکالات همدیگر را میگن، نقد میکنن همدیگر را، و ما یه مدار خب نیاز داریم به این که این فضاهای ابرازی بیشتر بشه. ما متاسفانه خیلی از مواقع این موارد رو نمیگیم، وقتی که کار از کار گذشته دیگه مثلا میگیم که تو این کار رو انجام ندی. یعنی مثلا فرض کنید مردی که از یک فعل و انفعال سرقت کوچک شروع میکنه و بعد وارد مثلا خرید و فروش مواد مخدر میشه. یکی از بحث‌های جدی هست در این زمینه که جای پرداختن را داره. یکی از متغیرهای دیگری که وجود داره توی این زمینه که تعیین کننده هست، متغیر عرض کنم خشونت کلامی، این که بد سخن گفتن، بد دهان بودن و عرض کنم خشونت جسمی، استفاده از قدرت دست و پا و حمله، یک بحث جدی. متاسفانه مسئله خشونتی که از مشکلات مهم خانواده ها هست، به ویژه در دوره کرونا، که این خشونت های احساسی و عاطفی، خشونت های کلامی که خدمتتون مطرح کردم، خشونت های جنسی و عرض کنم خدمتتون این بحثی که در این زمینه هست، آمیزش و رقابت و ارتباط جنسی بدون تمایل و بدون ملاحظات، در واقع از این زمینه هستن و طیف وسیعی از خشونت ها رو چی ایجاد کرده که موجب افزایش طلاق شده. اینها جزء مهارت های زیست خانوادگی است.
خانواده به عنوان مهمترین و واحد بنیادین اجتماع و طبق اصل ده قانون اساسی در واقع یکی از نهادهای مهم زندگی انسانی که همه دولت و اسباب حاکمیت همه در تلاش باشن تا این ازدواج ها بیشتر بشه، تحکیم ازدواج های پایداری داشته باشیم. و این هست که یه مقدار نیازمند مهارت آموزی هست که در این زمینه بسیار مهم هست. بخش از خب پدیده‌های دیگری که وجود داره مثل نازایی، عدم تولید مثل، خب اینا هم تاثیر گذار هستن در حوزه طلاق. و مشکلاتی که در این قسمت حائز اهمیت هست اون سوء زنها، سوء برداشتها، از جمله مواردی است که در این زمینه حائز اهمیت هست. از خب ما تفاوت‌های سنی زوج‌ها هم داریم، ولی به هر حال اینها تاثیراتشون توی مطالعه فراتحلیلی اونقدر قوی نیست که مثلا میتونه از طریق زمان یه مطالعه دیگر چی تأثیر گذار باشه. خلاصه این که در واقع بر اساس این مطالعه فراتحلیلی متغیرهای وسیع در حوزه طلاق اثر گذار هست و ما بایستی یه مقدار بحثای جدیتری رو مورد توجه قرار بدیم. ما اومدیم از این 238 متغیری که در طلاق تأثیر گذار بود اینا رو به دستای عوامل اجتماعی، فرهنگی، عوامل اقتصادی، دخالت‌ها و دخالت‌های خانوادگی و ارتباطات در درون خانواده تقسیم بندی کردیم و عوامل فردی و شخصیت. من سخن رو کوتاه بکنم و یه چند مطلب هم در باره پیشنهادها صحبت بکنم. همونطور که در لابلای صحبت هم اشاره کردم، خانواده به عنوان یکی از مهمترین نهادهای اجتماعی، ما در حال حاضر همه سازمان ها و مؤسسات اجتماعی به مانند گنجی وافر و فراوان از خانواده بهره برداری کردن. این مخزنی بوده که مدام ازش بهره برداری شده، نیاز داره به تقویت و حمایت و پشتیبانی و آموزش. این که ما بیشترین مسائل رو در حوزه‌های مهارت‌های ارتباطی داریم، نیازمند آموزش‌های جدی هستیم که کارگاه‌ها و برنامه‌های متعدد آموزشی قرار بگیره، مشاوران با تکنیک‌های اصطلاحاً بهبود وضعیت ارتباطات و جلوگیری از فاصله همسران با یکدیگر بسیار چی مهم هست. ما بحث‌های دومی که در این زمینه مهم هست، نقش اطرافیان و دخالت خانواده‌ها بسی وضعیت مداخله خانواده را به نظر می‌رسه که جامعه دکتر ثناوی‌زاده و جامعه دکتر احمدیان و دوستو برادر گرامی آجا قطبی که مسئولیت این مجموعه براتشون هست، اینه که اگر اون بسته ها در حوزه دخالت خانواده و اینکه ما مهارت بدیم به خانواده ها که چگونه در واقع رابطه خودشون رو به این خانواده جوان و نوپا برقرار کنن و تو چه حیطه‌ای دخالت کنن، دخالت ها چجوری باشه، و ما از گذر از فرایند کنترل به فرایند نظارت و راهنمایی بسیار راهگشا هست. بحثی که در این زمینه هست خب حوزه صلاحیت‌های حرفه‌ای مشاوران هست که میتونیم بهش بپردازیم. آموزش‌ها و خدمات مشاوره آموزشی در دوران پس از عقد به ویژه در 5 سال اول زندگی، خب ما اگر یه مجموعی داشته باشیم که بتونه پیگیر باشه، الان شما مثلا برای که دانش آموز کنکور بخونه پشتیبان نیاز دارید، ولی مثلا برای این خانواده چقدر پشتیبان داشته باشیم. برنامه های مشاوره محور گروهی در مورد ازدواج، طلاق، و اگر هم زندگی ما به حد جدایی رسید، خب به تعبیر زیبای قرآنی زیبا از هم جدا بشید. طلاق در واقع نیست که طبق قاعده حقوقی ارتباط زوجها کاملا گسسته میشه، در شرایطی که فرزند دارن اینا تا پایان زندگی دارای رابطه هستند و بایستی اصطلاحاً نیوه این زندگی مشترک فرزندشون هست را بتونن با هم مدیریت کنن. متاسفانه به دلیل ناآگاهی برخی از خانواده ها دعواها و نزاعها و تعارضات زناشویی بین اصطلاحاً زوجها کشیده میشه به یکی از والدین و فرزند و از اینا به عنوان ابزار استفاده میشه که بسیار نادرست. اگر زن و مرد با هم اختلاف داریم دیگه دلیل نیست که واسطه بکنیم و ابزار بکنیم دختر و پسری که محصول ازدواج مشترک هست. بحثای دوره‌های آموزشی هست که انشالله متولیان آموزش پرورش در واقع توی این زمینه هست کار خودشون رو انجام خواهند داد. توی بسته همونطور که اشاره کردم خوشبختانه در پژوهشکده اخلاق و خانواده در دفتر تحقیقات داره کارهای جدی انجام میشه و من امیدوار هستم با ایمان و ذهن قاطی اگر این بسته ها ارائه بشه حداقل 2 تا 5 سالی به دانش مشاوره و روانشناسی خانواده با رویکرد اسلامی افزایش خواهد یافت. مهمی که چجوری در واقع قلب شکسته را هم متصل کنیم، گرچه سخت هست ولی شدنیست در این لحاظ. خب سوالاتی هم داشتیم. یکی از دوستان فرمودن که کمی در محاسبه شاخص اندازه اثر، همونطور که خدمتون گفتم شاخص اندازه اثر در واقع نمره استانداردیه که روی حوزه فرضیه ها اندازه‌گیری میشه. فرمولی داره در این قسمت که عرض کنم خدمتون توی کتاب های فراتحلیل هست، توی این گزارش هم که انشاءالله در آینده نزدیک اگر دفتر زحمت چاپ و انتشارش رو خواهد داشت که به عنوان پروژه دفتر بوده در اونجا مفصل توضیح داده میشه. سوال کردم با حالت تعجب که مگه امکان داره ارتباط با خانواده وسیع باشه ولی دخالتی نباشه؟ این همون بسته مداخله ای است که ما حمایت بکنیم، پشتیبانی بکنیم، ولی تو رید زندگی اینها امر و نهی نکنیم. در واقع بگیم این راه ها و روش ها وجود داره، یعنی بیشتر نقش مشاور را براشون ایفا کنیم. تصمیم گیر اصلی این زوج ها هستن، مخصوصا زوج هایی که جوان هستن به شدت احساس منفی میکنن. مطلبی که فرمودن گفتن که روی مدت طلاق عاطفی تا طلاق رسمی و اثرات مخرب آن هم تغییر صورت گرفته. بله ببینید یه منحنی هست توی حوزه طلاق که اولش در واقع با عشق و علاقه شروع میشه و اوج منحنی نرمال میاد روی بحث اوج منحنی در واقع ازدواج هست و بعدن در واقع یه دی با طلاق عاطفی زندگی میکنن و برخی هم دیگه وارد مرحله چی اختلافات شدید جسمی و روحی و روانی میشن و بعدا جدا میشن. این منحنی نرمال هست. یه دانشمند 15 تا آیتم رو در واقع در نظر گرفته و روی منحنی نرمال توضیح کرده که من قسمت اول چی اشاره کردم. آقای آیتی پرسیدن که اعتیاد همسر چقدر تاثیرگذار هست. توی مطالعات تک مطالعاتی که توی اصفهان انجام شده اعتیاد همسر در واقع یکی از دومین و سومین عامل طلاق در خانواده‌های اصفهانی هست. دلیلش این هست که همسران معتاد برای معتادان فقط یه چیز مهمه و اونم اعتیاده. و همین دلیل خانواده اینا جایگاه خیلی گسترده‌ای رو چی ندارن، اعتبار کمتری رو دارن در این لحاظ. بعد ام گفته که پشتیبانی خانواده به صورت مشاوره های مستمر. ببینید منظور این هست که ما خانواده‌ای که ازدواج میکنن همونطوری که پزشک خانواده داریم، مشاور خانوادگی هم داریم که در واقع بسیاری از مسائلی که اتفاق میفته، تصمیم گیری که در این زمینه وجود داره، اون مشاور خانوادگی میتونه کمک بکنه. ببینید مشاور این مفهومی که مورد نظر من است، در واقع مفهومی که الان در حوزه مشاوره است میاد تفاوت داشته باشه، که به یک کسب و کار تبدیل شده. نه، ما این که در واقع هرچی مدام این تعاضات رو افزایش بدیم، متاسفانه در حوزه وکالت و مشاوره ما این کاستی داریم که در واقع به دلیل حق الوکالا و حق المشاوره هایی که بالا هست، خود این به عنوان یک پدیده منفی هست. ملاحظه میکنید که در واقع هرچه میزان تعارضات و اختلافات نوتر و جدیدتر و مستمر و پایدارتر باشه، تعارضات هم درآمد هم بیشتر باشه. نه، منظور در واقع مشاور به معنی حرفه‌ای خودش هست که فراتر از ابعاد مالی نقش تحکیم بخش داشته باشه. هر موقع شما رفتید تو سیستم وکالت که وکیل دو زوج را ترغیب کرد به هم پیوندی و بازگشت به یک زندگی مشترک پایدار، حس بکنید که در واقع ما در اینجا سلامت مناسب برخوردار هستیم. ولی اگر رفتیم پلن سیستم مشاوره‌ای، حالا مشاوران بیشتر در واقع تو این زمینه کمک میکنن، ولی اگر در واقع حس کردیم که این فرایند داره تبدیل میشه به یک صنعت و بعضا در واقع یک تجارت، این بسیار ناامید کننده است. میان پرسیدن که در مورد طلاق پژوهش نمایید، من توصیه اینه که پس از طلاق کار کنید. بسیار یعنی میزان مطالعاتمون در این موضوع کم هست، اگر فرصت دارید بعد من خدمتتون هستم. یه بحث تعارضات رو مطرح کردید، خوشبختانه به همت آقای دکتر احمدیان و آقای دکتر سناوی‌زاده مجموعه پژوهشکده اخلاق خانواده در تعطیلات نوروز امسال بحث‌های مفصلی در مورد رفع تعارضات بود. مشاوره ان شاء الله الان در واقع یکی از بحث‌هایی هم که دفتر داره، حالا بعد دوستان توضیح میدن که بتونیم در واقع سیستم مشاوره رو چی فعال بکنیم. ببینید سوالای ایشون 6 تا سوال هست، من خیلی کوتاه پاسخ میدم. یکی، مؤلفه‌های مؤثر در طلاق در دهه 90 با دهه 80 تفاوت محسوسی داره؟ خب ما این پدیده رو مطالعه چی نکردیم که بخشای از این با گذشت زمان که هست، مثلا در دهه 90 فرهنگ فردگرایی قوی‌تر میشه، تأثیرات اون چی بیشتر میشه. ولی خود پرسش شما نیازمند یه مطالعه سازمان یافته هست. پرسش دوم، فراتحلیل یک رویکرد کمی هست. بله، همونطور که اشاره کردم و شما هم به درستی تأکید کردید، رویکرد کمیه. آیا میتوان یک رویکرد کیفی را تحلیل و نتیجه گیری نمود؟ ما در واقع وارد یک بحث موردی نشدیم. در واقع این عواملی که در طلاق تاثیرگذار هستن، روی این عوامل متعدد که خدمتتون دسته‌بندی کردیم، هر یک از اینا ممکنه برای یک کیس یا موردی که طلاق اتفاق میفته خاص باشه. به همین دلیل اون بحث مشاوره‌ای است که در واقع با شناخت از این عوامل و تشخیص مناسب اونا و بهبود اصطلاحاً اون متغیری که تاثیرگذار هست میتونه تصمیم گیری بکنه. ولی داوری شما داوری درست است. تفاوت همسان همسری و ناهمسان همسری رو خدمتتون توضیح دادم. سوال 4، بر چه اساسی تفاوت عقاید زوجین اولین عامل از عوامل فرهنگی بیان شد، در حالی که در جدول شماره 38 این عامل با 4 تکرار
در رده ششم جدول قرار داشت. این تعارض رو من بسیار دقیق بکنم، ولی در واقع توی زمینایی که هستن ما بقیه از مواقع متغیرهای فرهنگی، متغیرهای زمین سازن، برخی هم مواقع نقش عامل را ایفا میکنن. ولی این نکته رو من یه نگاه دیگر میکنم و اگر اشکالی هست برطرفش بکنیم. اساساً با توجه سوال پنجم، با توجه به تعداد تکرار مؤلفه‌ها در مقالات، این متغیر اهمیت و تأثیرش بیشتر از سایر متغیر است. این شاخص اندازه اثر همین کار را انجام میده. ما الان در واقع برای مطالعات فراتحلیلی، برای اینکه بتونیم اصطلاحا نتایج را به نتایج واحدی برسیم، یک کاسه بکنیم، کار فراتحلیل هم همین زمینه است که با استفاده از شاخص اندازه اثر و پروتکلی که توی این زمینه ها هست و عرض کنم متغیرهای تعدیل کننده که در این زمینه مورد استفاده قرار میگیره، به این سوال شما پاسخ بده و درست. تحصیلات در ردیف اول با تحصیلات زن و مرد در ردیف های 11 و 12 چه تفاوت هم؟ ببینید برای ما دو تا متغیر در نظر گرفتیم. یکی که تحصیلات به صورت کلی گفتن توی تحقیق ها، دیگری در واقع تحصیلات زن و مرد گفته شد. ما برای اینکه فرضیاتی که در اون پژوهش ها روی تحصیلات کلی بوده جدا داشته باشیم و تحصیلات زن و مرد برد. ببینید فراتحلیل در واقع یه ویژگی داره که ما بر اساس یافته های مطالعات قبلی داریم مسائل رو بحث و بررسی میکنیم. شاید الان توی این 3 سال مطالعات دیگر باشه، یافته های دیگری هم باشه. البته من یک کمی چاشنی کردم مباحث دیگر را در این زمینه که خود فراتر از یافته ها بهش پرداختم. موضوع استقلال مالی و اشتغال بانوان و داشتن پشتگرمی به عنوان عامل مهمی در طلاق، اما در این تحقیق حتی برخلاف تعداد تکرار زیاد رتبه تاثیر پایینی نموده است. آنچه که مهم هست، یعنی همونطور که خدمتون مطرح فرمودم، برفر تحلیل خب ما تحقیقات دیگران را بررسی کنیم. اگر تحقیق دیگری تو این زمینه هست که نقش استقلال مالی و اشتغال بانوان آیا در واقع منجر به افزایش طلاق میشه، توی مطالعه فراتحلیلی که ما انجام دادیم این یافته رو بهش نرسیدیم و شاخص اندازه اصلا این رو چی نشون نداد برای ما. خب مهریه یعنی در واقع یه مداد، ببینید ازدواج دارای ارتباطات وسیع هست، یکی از ابعادش ابعاد اقتصادی هم توی که یک پیوند، یک عقد، یک قرار داد هست دارای ابعاد حقوقی هست. ما در اون کتابی که خدمتتون معرفی کردم 9 تا سپهر داره خانواده، سپهر حقوقی داره، سپهر اقتصادی داره، سپهر اجتماعی داره، سپهر دینی و فقهی داره، سپهر روانشناختی و عرض کنم سپهر حوزه ارتباطات، سپهر فرهنگی و رسانه و دایره وسیعی داره. به همین دلیل بعضا تغییراتی که ما در نظام تصمیم گیری انجام میدیم موجب میشه که تأثیراتش در این اوضاع باشه. یعنی شما همین افزایش قیمتهای مثلا سکه ها و موارد دیگر هم اگر در واقع همین روند رو ادامه بده، مطالبه مهریه رو به نحوی افزایش پیدا میکنه. ولی یه نکته هم بد نیست اشاره بکنم که زنان میزان وفاداری و گذشتشون بسیار بالا هست. اگر نیازهای دیگر پاسخ داده شود، در بسیاری از موارد از این حتی در واقع از این موارد حق قانونی خودشون هم عدور خواهند کرد. یعنی این یکی از بحثه است که نیاز داره به مهارت همسر و رفتار، منش و خصوصیتی رو که بتونه به این نیازها پاسخ بده. اعتیاد همسرم که توضیح دادم. مجموعا در واقع ببینید طلاق یک پدیده ساده نیست، پدیده بسیار پیچیده است. از فعل بداهه هم اتفاق نمیفته که یک در یه زمان کوتاه پدیده طلاق شکل بگیره. ما یک منحنی شکلگیری طلاق در بین زوجها یه سلسله مراتبی داره، یه پیوستاری داره که این پیوستار بسیار مهم هست. یعنی در واقع از آخرش دیگه مرحله طلاق عاطفی و بحث نفرت و فاصله گیری جدی تو بعد به مرحله طلاق حقوقی میرسه. آنچه که مهم هست طلاق عاطفی مقدمه طلاق حقوقی است، یعنی پاسخگویی به نیازهای احساسی، عاطفی، جنسی زوجها نسبت به یکدیگر، احساس تعهد و تکلف، اون مدل تنزلی عشق در خانواده که خدمتتون معرفی کردم. ببینید هر یک از اینا بسیار مهم هست، اگرچه در سیستم‌های مطالعاتی که انجام دادیم ما بخشی از مواقع بسیاری از این مفاهیم خودش در گذر زمان دستخوش تغییرات محتوایی شده، مفاهیم دگرگون شده، دچار دگردیسی مفهومی هم در این زمینه هستیم. ولی آنچه که نقش تعیین کننده را داره پاسخگویی به نیازها، مخصوصا در نیازهای احساسی عاطفی، نیازهای اقتصادی و پاسخگویی به نیازهای اجتماعی فرهنگی، میتونه از طلاق در واقع کاهش. منحنی طلاق مثل جامعه ایران هم مثل بقیه جوامع یک منحنی سوگی را طی میکنه و بعد وارد یک مرحله سکونی میشه و به تدریج وارد مرحله چی نزولی خواهد شد. یعنی اینطوری نیست که منحنی همچنان روند سعودیش رو داشته باشه. یعنی سیر مطالعاتی که در بقیه جوامع راجع به طلاق انجام شده ما شاهد این منحنی های متفاوت هستیم. البته منحنی طلاق در جامعه ایران در دورهای مختلف در استانهای متفاوت این هم مطالعه شده، بررسی شده، با هم تفاوت‌های جدی داره. یعنی اون قواعدی که حاکم بر جامعه اصفهان هست لزوماً قواعدی نیست که بر جامعه مشهد هم حاکم باشه، یا هر زوجی در واقع متناسب با اقتضاعات سنی، ویژگی‌های منشی، خلق و خوشون و درجه آگاهی‌ها و آموخته‌ها و مهارت‌های زندگیشون با یکدیگر متفاوت هستن. آنچه که الان در این زمینه است اینه که ما یه مرحله اوج طلاق در حال طی کردن هستیم، ولی میتونه وارد مرحله ثابت بشه و از کنم خدمتون وارد مرحله نزولی. البته خب میزان ازدواج و باز هم فرمودن خانمی آقای هاشمی که کاهش میزان ازدواج و سیر نزولی جمعیت منجر به کاهش طلاق خواهد شد. خب ما بحثی کردن در واقع به قول اسپانیایی قدیم آب را از سرچشمه بایستی قوی کنیم. ازدواج های مناسب، ازدواج های آسان، ازدواج های آگاهانه و عاقلانه و ازدواج های توأم با عشق و محبت، در واقع جای ازدواج های برق نگاهی، برقاسا، اگر بشیم و بعد بتونیم در واقع آموزش های مناسب رو بگیم و یادآوری هم در واقع این بحث مشاوره های پیگیرانی رو داشته باشیم بسیار مهم هست. همچنین خب این آموزش هامتون بحث اون کتاب هم مفصل از آموزش های قبل از ازدواج به اصطلاح دوره آشنایی، دوره اصطلاحاً پیوند و ازدواج و در واقع اصطلاحاً چیزی که در فرهنگ گذشته اصفهان ما دوره نامزدی بهش اطلاق میشد. و از این لازمه که خب بعضا ممکنه انتخاب‌ها انتخاب‌های نادرستی باشه، دو فرد به تنهایی انسان‌های مناسبی هستن، اما در ترکیب با هم مناسب نیستن. اون نشوننده ازدواج نامناسب هست، یعنی بعضا بعضی از طلاق هم از این لحاظ هست. ولی برای طلاق یک پدیده هست که قابل مدیریت و کنترل، این کنترل و مدیریت از درون خانواده ها باید شروع بشه، از درون کنشگران، زوجهایی که تقاضای ازدواج دارن و ازدواج انجام میدن و دانش و مهارت کافی و یه سرمایه زندگی مشترک رو ما بتونیم داشته باشیم. این سرمایه علمی و اجتماعی و توأم با بحث‌های اعتماد که در این زمینه هست و مهارت‌های مشترک به زندگی زناشویی و داشتن در واقع روابط جنسی پرنشاط و عرض کنم خدمتون پر از رضایت و سرشار از صمیمیت نقش تعیین کنندگی داره، وفاداری و تعهد نقش تعیین کنندگی داره، پایداری اقتصادی بسیار مهم هست در این زمینه که بایستی بهش پرداخته بشه، الزام به تعهدات و مهمتر از همه اینها داشتن هدف در زندگی و تلاش برای رسیدن به هدف‌ها بسیار مهم است. مکتوب کردن هدف‌ها، تلاش برای رسیدن به هدف‌ها. مثلا ما در سال 99 هدف‌هامون چی بود؟ الان که وارد ماه بهمن هستیم که ماه فرخنده ای هم هست، من تبریک عرض می‌کنم پیش و پیش در مبارک فجر و پیروزی انقلاب اسلامی و ماه اسفند داریم نزدیک می‌شیم. ما به چه هدف‌های خودمون رسیدیم؟ کاستر ما چه بوده؟ تعالی گرایی بسیار مهم هست. خیلی متشکر. اگر در واقع ببینید با تحقیقات هیچ اتفاقی نمیفته، حالا چه تحقیقات شما در حوزه انجام بدید، چه در دانشگاه، چه پول بدید، آنچه که مهمه اینه که این تحقیقات باید به اقدام و عمل، تحقیقات اگر تبدیل شد به سیاست، سیاست تبدیل شد به برنامه، برنامه تبدیل شد به اقدام و پروژه، اون موقع محصر. اگر نه اینو میشه زینت القفصات در کتابخانه های استادان و مربیان و معلمان و مسئولان و مدیران که هیچ گره ای را از دیگران باز نخواهد کرد. پس در تحقیقات 10% کاره، به قول یه برنامه ریز هست میگه 10% صرف شناخت، 90% صرف راه حل. در واقع اگر خیلی هنر داشته باشیم این تحقیقاتمون رو میتونیم با زبان ساده و روشن بیان کنیم. بر متولیان و مدیران و مسئولان هست که در واقع این را تبدیل کنن به عمل. خانواده داریم، مشاور خانوادگی هم داریم که در واقع بسیاری از مسائلی که اتفاق میفته، تصمیم گیرایی که در این زمینه وجود داره، اون مشاور خانوادگی میتونه کمک بکنه. ببینید مشاور، این مفهومی که مورد نظر من است، شاید با در واقع مفهومی که الان در حوزه مشاوره است مقدار تفاوت داشته باشه، که به یک کسب و کار تبدیل شده. نه، ما این که در واقع هرچی مدام این تعاضات رو افزایش بدیم، متاسفانه در حوزه وکالت و مشاوره ما این کاستی داریم که در واقع به دلیل حق الوکاله ها و حق المشاوره هایی که بالا هست، خود این برمان پدیده منفی هست. ملاحظه میکنید که در واقع هرچی میزان تعارضات و اختلافات موتر و جدیدتر و مستمر و پایدارتر باشه، تعارضات هم درآمدها هم بیشتر باشه. نه، منظور در واقع مشاور به معنای حرفه‌ای خودش هست که فراتر از ابعاد مالی نقش تحکیم بخش داشته باشه. هر موقع شما رفتید تو سیستم وکالت که وکیل دو زوج را ترغیب کرد به هم پیوندی و بازگشت به یک زندگی مشترک پایدار، حس بکنید که در واقع ما در اینجا سلامت مناسب برخوردار
هستیم. ولی اگر رفتیم پرنه سیستم مشاوره‌ای، حالا مشاوران بیشتر در واقع تو این زمینه کمک میکنن، ولی اگر در واقع حس کردیم که این فرایند داره تبدیل میشه به یک صنعت و بعضاً در واقع یک تجارت، این بسیار ناامید کننده است. میان پرسیدن که در مورد طلاق پژوهش نمایید، من توصیم اینه که پس از طلاق کار کنید. بسیار یعنی میزان مطالعاتمون در این موضوع کم هست، اگر فرصت دارید بعد من خدمتتون هستم. یه بحث تعارضات رو مطرح کردید، خوشبختانه به همت آقای دکتر احمدیان و آقای دکتر ثناوی‌زاده مجموعه پژوهشکده اخلاق خانواده در تعطیلات نوروز امسال بحث‌های مفصلی در مورد رفع تعارضات بود. مشاورای انشالله الان در واقع یکی از بحثایی هم که دفتر داره، حالا بعد دوستان توضیح میدن که بتونیم در واقع سیستم مشاوره رو چی فعال بکنیم. ببینید سوالایشون 6 تا سوال هست، من خیلی کوتاه پاسخ میدم. یکی مؤلفه‌های مؤثر در طلاق در دهه 90 با دهه 80 تفاوت محسوسی داره. خب ما این پدیده رو مطالعه چی نکردیم که بخشایی از این با گذشت زمان که هست، مثلا در دهه 90 فرهنگ فردگرایی قوی‌تر میشه، تأثیرات اون چی بیشتر میشه. ولی خود پرسش شما نیازمند یه مطالعه سازمان یافته هست. پرسش دوم فراتحلیل یک رویکرد کمی هست. بله همونطور که اشاره کردم و شما هم به درستی تأکید کردید، رویکرد کمیه. آیا میتوان یک رویکرد کیفی را تحلیل و نتیجه گیری نمود؟ ما در واقع وارد یک بحث موردی نشدیم. در واقع این عواملی که در طلاق تاثیرگذار هستن، روی این عوامل متعدد که خدمتتون دسته‌بندی کردیم، هر یک از اینا ممکنه برای یک کیس یا موردی که طلاق اتفاق میفته خاص باشه. به همین دلیل اون بحث مشاوره است که در واقع با شناخت از این عوامل و تشخیص مناسب اونا و بهبود اصطلاحاً اون متغیری که تاثیرگذار هست میتونه تصمیم گیری بکنه. ولی داوری شما داوری درست است. تفاوت همسان همسری و ناهمسان همسری رو خدمتون توضیح دادم. سوال 4، بر چه اساسی تفاوت عقاید زوجین اولین عامل از عوامل فرهنگی بیان شد، در حالی که در جدول شماره 38 این عامل با 4 تکرار در رده 6 جدول قرار داشت؟ این تعارض رو من بسی نگاه بکنم. ولی در واقع توی زمینایی که هستن ما برخی از مواقع متغیرهای فرهنگی متغیرهای زمینه سازن، برخی از مواقع نقش عامل رو ایفا میکنن. ولی این نکته رو من یه نگاه دیگر میکنم و اگر اشکالی هست برطرفش بکنیم. اساساً با توجه سوال پنجم، با توجه به تعداد تکرار مؤلفه‌ها در مقالات، این متغیر اهمیت و تأثیرش بیشتر از سایر متغیر است. این شاخص اندازه اثر همین کار رو انجام میده. ما الان در واقع برای مطالعات فراتحلیلی، برای اینکه بتونیم اصطلاحاً نتایج را به نتایج واحدی برسیم یک کاسه بکنیم، کار فراتحلیل هم همین زمینه است که با استفاده از شاخص اندازه اثر و پروتکلی که توی این زمینه ها هست از کنم متغیرهای تعدیل کننده که در این زمینه مورد استفاده قرار میگیره، به این سوال شما پاسخ بده و درست. تحصیلات در ردیف اول با تحصیلات زن و مرد در ردیف های 11 و 12 چه تفاوت هم؟ ببینید برای ما دو تا متغیر در نظر گرفتیم، یکی که تحصیلات به صورت کلی گفتن توی تحقیق ها، دیگری در واقع تحصیلات زن و مرد گفته شد. ما برای اینکه فرضیاتی که در اون پژوهشات روی تحصیلات کلی بوده جدا داشته باشیم و تحصیلات زن و مرد برن. ببینید فراتحلیل در واقع یه ویژگی داره که ما بر اساس یافته‌های مطالعات قبلی داریم مسائل رو بحث و بررسی می‌کنیم. شاید الان توی این 3 ساله مطالعات دیگر باشه، یافته‌های دیگری هم باشه. البته من یک کمی چاشنی کردم مباحث دیگر را در این زمینه که خورده فراتر از یافته ها بهش پرداختم. موضوع استقلال مالی و اشتغال بانوان و داشتن پشتگرمی به عنوان عامل مهمی در طلاق، اما در این تحقیق حتی برخلاف تعداد تکرار زیاد رتبه تاثیر پایینی نموده است. ببینید آنچه که مهم هست، یعنی همونطور که خدمتون مطرح فرمودم بر فرض تحلیل، خب ما تحقیقات دیگران را بررسی کردیم. اگر تحقیق دیگری تو این زمینه است که نقش استقلال مالی و اشتغال بانوان آیا در واقع منجر به افزایش طلاق میشه، توی مطالعه فراتحلیلی که ما انجام دادیم این یافته رو بهش نرسیدیم و شاخص اندازه اصل این رو چی نشون نداد برای ما. خب مهریه یعنی در واقع یه مدت، ببینید ازدواج دارای ارتباطات وسیع است، یکی از ابعادش ابعاد اقتصادی هم توی که یک پیوند، یک عقد قرارداد هست دارای ابعاد حقوقی هست. ما در اون کتابی که خدمتتون معرفی کردم 9 تا سپهر داره خانواده، سپهر حقوقی داره، سپهر اقتصادی داره، سپهر اجتماعی داره، سپهر دینی و فقهی داره، سپهر روانشناختی و عرض کنم سپهر حوزه ارتباطات، سپهر فرهنگی و رسانه و دایره وسیعی داره. به همین دلیل بعضا تغییراتی که ما در نظام تصمیم گیری انجام میدیم موجب میشه که تأثیراتش در این اوضاع باشه. یعنی شما همین افزایش قیمت‌های مثلا سکه‌ها و موارد دیگر هم اگر در واقع همین روند رو ادامه بده، مطالبه مهریه رو به نحوی افزایش پیدا می‌کنه. ولی یه نکته هم بد نیست اشاره بکنم که زنان میزان وفاداری و گذشتشون بسیار بالا هست. اگر نیازهای دیگر پاسخ داده شود، در بسیاری از موارد از این حتی در واقع از این موارد حق قانونی خودشون هم عدور خواهند کرد. یعنی این یکی از بحثه است که نیاز داره به مهارت همسر و رفتار، منش و خصوصیتی او که بتونه به این نیازها پاسخ بده. اعتیاد همسر هم که توضیح دادم، مجموعاً در واقع ببینید طلاق یک پدیده ساده نیست، پدیده بسیار پیچیده است. از فعل بداه هم اتفاق نمیفته که یک در یه زمان کوتاه پدیده طلاق شکل بگیره. ما یک منحنی شکلگیری طلاق در بین زوجها یه سلسله مراتبی داره، یه پیوستاری داره که این پیوستار بسیار مهم هست. یعنی در واقع از آخرش دیگه مرحله طلاق عاطفی و بحث نفرت و فاصله گیری جدی تو بعد به مرحله طلاق حقوقی میرسه. آنچه که مهم هست طلاق عاطفی مقدمه طلاق حقوقی است، یعنی پاسخگویی به نیازهای احساسی عاطفی جنسی زوجها نسبت به یکدیگر، احساس تعهد و تکلف، اون مدل تنزلی عشق در خانواده که خدمتتون معرفی کردم. ببینید هر یک از اینا بسیار مهم هست، اگرچه در سیستم های مطالعاتی که انجام دادیم ما برخی از مواقع بسیاری از این مفاهیم خودش در گذر زمان دستخوش تغییرات محتوایی شده، مفاهیم دگرگون شده، دچار دگردیسی مفهومی هم در این زمینه هستیم. ولی آنچه که نقش تعیین کننده را داره پاسخگویی به نیازها، مخصوصا در نیازهای احساسی عاطفی، نیازهای اقتصادی و پاسخگویی به نیازهای اجتماعی فرهنگی میتونه از طلاق در واقع باشه. منحنی طلاق مثل جامعه ایران هم مثل بقیه جوامع یک منحنی سوگی را طی میکنه و بعد وارد یک مرحله سکونی میشه و به تدریج وارد مرحله چی نزولی خواهد شد. یعنی اینطوری نیست که منحنی همچنان روند سوگیش را داشته باشه. یعنی سیر مطالعاتی که در بقیه جوامع راجع به طلاق انجام شده ما شاهد این منحنی های متفاوت هستیم. البته منحنی طلاق در جامعه ایران در دورهای مختلف در استانهای متفاوت این هم مطالعه شده، بررسی شده، با هم تفاوتهای جدی داره. یعنی اون قواعدی که حاکم بر جامعه اصفهان هست لزوما قواعدی نیست که بر جامعه مشهد هم حاکم باشه، یا هر زوجی در واقع متناسب با اقتضائات سنی ویژگی های منشی خلق و خوشون و درجه آگاهی ها و آموخته ها و مهارت های زندگیشون با یکدیگر متفاوت هستن. آنچه که الان در این زمینه است اینه که ما یه مرحله اوج طلاق در حال طی کردن هستیم، ولی میتونه وارد مرحله ثابت بشه و از کنم خدمتون وارد مرحله نزولی. البته خب میزان ازدواج و باز هم فرمودن خانم یا آقای هاشمی که کاهش میزان ازدواج و سیر نزولی جمعیت منجر به کاهش طلاق خواهد شد. خب ما بحثی که هستن در واقع به قول اصفهانی های قدیم آب را از سرچشمه بایستی قوی کنیم. ازدواج های مناسب، ازدواج های آسان، ازدواج های آگاهانه و عاقلانه و ازدواج های توأم با عشق و محبت در واقع جای ازدواج های برق نگاهی، برقاسا اگر بشیم و بعد بتونیم در واقع آموزش های مناسب رو بگیم و یادآوری هم در واقع این بحث مشاوره های پیگیرانی رو داشته باشیم بسیار مهم هست. همچنین خب این آموزش ها متون بحث اون کتاب هم مفصل از آموزش های قبل از ازدواج به اصطلاح دوره آشنایی، دوره اصطلاحا پیوند و ازدواج و در واقع اصطلاحا چیزی که در فرهنگ گذشته اصفهان ما دوره نامزدی بهش اطلاق میشد و از این لازمه که خب بعضا ممکنه انتخاب‌های نادرستی باشه. دو فرد به تنهایی انسان‌های مناسبی هستن اما در ترکیب با هم مناسب نیستن، اون نشوننده ازدواج نامناسب هست. یعنی بعضا برخی از طلاق‌ها هم از این لحاظ هست، ولی برای طلاق یک پدیده است که قابل مدیریت و کنترل. این کنترل و مدیریت از درون خانواده ها باید شروع بشه، از درون کنشگران، زوجهایی که تقاضای ازدواج دارن و ازدواج انجام میدن و دانش و مهارت کافی و یک سرمایه زندگی مشترک رو ما بتونیم داشته باشیم. این سرمایه علمی و اجتماعی و توأم با بحث‌های اعتماد که در این زمینه هست و مهارت‌های مشترک زندگی زناشویی و داشتن در واقع روابط جنسی پرنشاط و عرض کنم خدمتون پر از رضایت و سرشار از صمیمیت نقش تعیین کنندگی داره، وفاداری و تعهد نقش تعیین کنندگی داره، پایداری اقتصادی بسیار مهم هست در این زمینه که بایستی بهش پرداخته بشه، الزام به تعهدات و مهمتر از همه اینها داشتن هدف در زندگی و تلاش برای رسیدن به هدفها بسیار مهم است. مکتوب کردن هدفها، تلاش برای رسیدن هدف ها. مثلا ما در سال 99 هدف همون چی بود؟ الان که وارد ماه بهمن هستیم که ماه فرخنده ایم حتما تبریک عرض میکنم پیش و پیش در مبارک فجر و پیروزی انقلاب اسلامی، ماه اسفند داریم نزدیک میشیم، ما به چه هدفهای خودمون رسیدیم و کاستر ما چه بوده. تعالی گرایی بسیار مهم هست. خیلی متشکر. اگر در واقع ببینید با تحقیقات هیچ اتفاقی نمیفته، حالا چه تحقیقات شما در حوزه انجام بدید، چه در دانشگاه، چه پول بدید، آنچه که مهمه این که این تحقیقات باید به اقدام و عمل، تحقیقات اگر تبدیل شد به سیاست، سیاست تبدیل شد به برنامه، برنامه تبدیل شد به اقدام و پروژه، اون موقع محصر. اگر نه این میشه زینت القفصات در کتابخانه های استادان و مربیان و معلمان و مسئولان و مدیران که هیچ گره‌ای را از دیگران باز نخواهد کرد. پس تحقیقات 10% کاره، به قول یه برنامه ریس هست میگه 10% صرف شناخت، 90% صرف راه حل. در واقع اگر خیلی هنر داشته باشیم این تحقیقاتمون رو میتونیم با زبان ساده و روشن بیان کنیم. بر متولیان و مدیران و مسئولان هست که در واقع این را تبدیل کنن به عمل دستی باشه. دو فرد به تنهایی انسانهای مناسبی هستن اما در ترکیب با هم مناسب نیستن. اون نشوننده ازدواج نامناسب هست، یعنی بعضا بعضی از طلاق ها هم از این لحاظ هست. ولی برای طلاق یک پدیده هست که قابل مدیریت و کنترل، این کنترل و مدیریت از درون خانواده ها باید شروع بشه، از درون کنشگران، زوجهایی که تقاضای ازدواج دارن و ازدواج انجام میدن و دانش و مهارت کافی و یه سرمایه زندگی مشترک رو ما بتونیم داشته باشیم. این سرمایه علمی و اجتماعی و توأم با بحث‌های اعتماد که در این زمینه هست و مهارت‌های مشترک زندگی زناشویی و داشتن در واقع روابط جنسی پرنشاط و عرض کنم خدمتون پر از رضایت و سرشار از صمیمیت نقش تعیین کنندگی داره، وفاداری و تعهد نقش تعیین کنندگی داره، پایداری اقتصادی بسیار مهم هست در این زمینه که بایستی بهش پرداخته بشه، الزام به تعهدات و مهمتر از همه اینها داشتن هدف در زندگی و تلاش برای رسیدن به هدف ها بسیار مهم است. مکتوب کردن هدف ها، تلاش برای رسیدن به هدف ها. مثلا ما در سال 99 هدف هامون چی بود؟ الان که وارد ماه بهمن هستیم که ماه فرخنده هم هست، من تبریک عرض میکنم پیش و پیش در این مبارک فجر و پیروزی انقلاب اسلامی و ماه اسفند داریم نزدیک میشیم، ما به چه هدفهای خودمون رسیدیم و کاستر ما چه بوده. تعالی گرایی بسیار مهم هست. خیلی متشکر. اگر در واقع ببینید با تحقیقات هیچ اتفاقی نمیفته، حالا چه تحقیقات شما در حوزه انجام بدید، چه در دانشگاه، چه پول بدید، آنچه که مهمه این که این تحقیقات باید به اقدام و عمل، تحقیقات اگر تبدیل شد به سیاست، سیاست تبدیل شد به برنامه، برنامه تبدیل شد به اقدام و پروژه، اون موقع محصر. اگر نه این میشه زینت القفصات در کتابخانه های استادان و مربیان و معلمان و مسئولان و مدیران که هیچ گره‌ای را از دیگران باز نخواهد کرد. پس تحقیقات 10% کاره، به قول یه برنامه ریس هست میگه 10% صرف شناخت، 90% صرف راه حل. در واقع اگر خیلی هنر داشته باشیم این تحقیقاتمون رو میتونیم با زبان ساده و روشن بیان کنیم. بر متولیان و مدیران و مسئولان هست که در واقع این را تبدیل کنن به عمل.
استادان و مربیان و معلمان و مسئولان و مدیران که هیچ گره‌ای را از دیگران باز نخواهد کرد. پس تحقیقات 10% کاره، به قول یه برنامه ریس هست میگه 10% صرف شناخت، 90% صرف راه حل. در واقع اگر خیلی هنر داشته باشیم این تحقیقاتمون رو میتونیم با زبان ساده و روشن بیان کنیم. بر متولیان و مدیران و مسئولان هست که در واقع این را تبدیل کنن به عمل. در واقع این را تبدیل کنن به عمل.